پاسخ بدم و وقت برنامه شما رو نگیرم.
حالا با توجه به اینکه ما حداکثر 3-4 دقیقه زمان داریم برای این فصل گفتگویی جا به نوبیزاده، یکی دو تا مستاق عینی بیارید در کنارش اگر که ممکن است، صرفا باز من شما رو با جایگاه محقق بودن، پژوهشگر بودنتون در این آن اکنون دارم خطاب قرار میدم، با توجه به افزوده شدن ابزارهای فناورانه، نسل متفاوت فارغ التحصیلان حوزه سینما و نسل امروز زنان و بانوان، اگه یک آینده نگری هم نسبت به جهان سینمای ایران خاصه با رویکرد، نگاه و باز هم بلندای مقام زن و بانو هست ارائه بفرمایید، منت باشید، در خدمتتونم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. ببین من الان اگه بخوام نام ببرم، خانم از خانم پاکروان میشه نام برد، از خانم پناهنده میشه نام برد، از خانم درخشنده، الان این افرادی که یادم رفته بود توی بخش اولم ازشون نام ببرم، یا خانم کریمی که شما به درستی اشاره کردید، توی حوزه بین‌الملل هم به هر حال افرادی بودن که کار کردن، مثل خانم بگلو، خانم کوپولا و اینا. ولی به نظر من این طبقه بندی که ناخودآگاه سینماگران ما ارائه دادن بستر رو فراهم کرده برای اینکه نگاه جدی‌تر بشه. شما در نظر بگید زن در آثار آقای مجیدی سوژه رنجه، ولی در آثار آقای فرهادی سوژه بحرانه. توی سینمای آقای کیمیایی تزیین مرد اسطوره‌ایه، توی سینمای آقای مجیدی تنظیم کننده اخلاق مادره.
بله.
یا اگر زن در سینمای خانم آبیار مادر ایدولوژیک هست، در سینمای خانم بنی اعتباد این سوژه اجتماعی واقعی محسوب میشه. خود همین تنوع به نظر من زیباست. خود این تنوع نشون میده که اگر قبول بکنیم که سینما یک رفلکتوری هست و بازتاب دهنده وقایع اجتماعی هست، نشون میده که توی جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب نقشای متفاوت و رنگارنگی رو گرفته بودن که به صورت متنوع و رنگارنگی هم در سینما بازنمود داشتند.
و این آینده رو شما با توجه به این مؤلفه چگونه میبینید؟
من خیلی امیدوار هستم، چون که اساسا عقیدم این هست که داخل فرانسیس خانم ها وارد هر کاری که میشن با وسواس، دقت و تعهد تا حدی بیشتر نسبت به مردان پیش میرن، و اون چهارچوبی گفتمانی که کارگردان های خانم ما تعریف میکنن برای آثارشون به نظر من ادامه دار هست و میشه یک سری رو توش دید، و اساسا اینها هستن که میتونن به هویت‌های غیر واقعی بازنمایی شده از سمت غرب شکل بدن، تعدیل بکنن و اصلاح بکنن. بنابراین و خیلی هاشون هم از جمله خانم پاکروان اینا که میدونید که اصلا فارغ التحصیل این رشته هم هستن.
بله بله.
و اینها به نظر من میتونن یک قالبی رو تعریف بکنن که در درون آن خیلی از مسائل مربوط به خانم ها و دختران داخلش گفتگو بشه، بحث بشه و حل بشه. انشالله
واقعا انشالله، و سپاسگزارم. شاید این فصل گفتگویی به گاه دقایق و زمان بسیار کوتاه بود، اما خیلی لذت بردم جناب نوبیزاده نمازی عزیز، مثل همیشه البته در ساعت هم کلام شما، ولی این شاید این جنس گفتگویی که از متفاوت ترین گفتگوهایی بود که من با شما بزرگوار داشتم. آرزوی توفیق و صحت هم برای شما دارم قربان.
بزرگوارید، منم لذت بردم و آرزوی اوقات خوش برای شنوندگانتون دارم.
مهربانید، شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم. سکا خانم خواجه نصیر، آنچنان که دوستان عزیز شنونده هم دریافتن، با جناب آقای سید وحید نبویزاده نمازی، مترجم، پژوهشگر و منتقد سینما صحبت کردیم در جایگاه بازنمایی و روایت مقام بانوان و زنان ایران در سینمای معاصر کشور.
بزرگوارید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، رادیو فرهنگ.
هر روز هفته از شنبه تا جمعه
اقوام ایران به گروه های قومی که همکنون در کشور ایران زندگی می کنند گفته می شه. این اقوام از گذشته های بسیار دور در این کشور زندگی می کردند که هر کدوم با فرهنگ خاص و گاه تفاوت های نژادی نقش اساسی در تاریخ و پیشبرد تمدن و فرهنگ ایرانی داشتند. کشور ما در طول تاریخ طولانی خود هیچگاه یک کشور تک قومیتی، تک زبانی یا تک فرهنگی نبوده و از ترکیب جمعیت‌های قومی متنوعی تشکیل شده و گوناگونی فرهنگی قابل توجهی رو در عرصه‌های جغرافیایی از خودش به نمایش گذاشته. آمارهای دقیقی از سهم قومیت‌های مختلف وجود نداره. با این حال محققان بیان می‌کنند که گروه‌های قومی فارس، ترک آذربایجان و کرد به ترتیب بیشتر جمعیت رو به خودشون اختصاص میدن. این سه گروه قومی رقمی حدود 50% جمعیت ایران رو تشکیل میدن. بقیه جمعیت هم شامل سایر گروه های قومی همچون فارس، بلوچ، عرب، گیلک، مازنی، لور، لارستانی، لک، تات، تالشی، سمنانی، ترکمن و غیره میشه. با مطلبی که درباره شناختن اقوام ایرانی برای شما خوندم، حتما پیش خودتون سوال میکنید که مسئله اقوام چه ارتباطی به سینما داره؟ در بخش پژوهش این هفته آقای خرمی با آقای جواهری درباره پژوهش در سهم هر یک از اقوام در سینمای کشورمون با هم گفتگو میکنن. با هم این گفتگو رو بشنویم. آقای خرمی، من و شنوندگان عزیز منتظریم. بفرمایید لطفا.
بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم خواجه نصیر. آنچنان که شما هم روایت داشتید، افتخار میزبانی از صدای گرم جناب امینی جواهری، پژوهشگر و مستندسازی که یکی از بخش‌ها و فصل‌های ثابت برنامه هفت اقلیم با حضور ایشان بر مدار مؤلفه پژوهش به معنی که از دغدغه‌های هفت اقلیم سینمای رادیو فرهنگ استواره. من ابتدا محضر شما جناب جواهری عزیز عرض ادب و احترام دارم. خوش سعادتم بابت میزبانی مجدد از صدای گرم شما.
من دارم به نوبه خودم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون و شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ، در خدمت هستم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. مؤلفه‌ای که با شما دربارش در این بخش و امروز صحبت قرار بکنم به یک مقدمه نیاز داره. من اجازه میخوام مقدمه رو عرض بکنم و بعد هم ورود به دامنه روایت اقوام یا آنچه که خرد فرهنگ های ایران جان، این سرزمین مهربانمون هست، رو با شما قسمت خواهم کرد. در گونه های مختلف شاخه سینمای اجتماعی، یکی از مهمترین شاخه هایی که شوربختانه و تلخکامانه در بدنه سینمای ما کمتر بروز و ظهور داشته، سینمای اقلیم. هرچند سینمای مستند داستانگوی ما در حوزه اقلیم دستی بسیار بسیار گرم داشته، اما سینمای بلند ما نتوانسته آنگونه که باید و شاید توفیقی در این عرصه داشته باشه. نکته جالب این است که وقتی دوربین سینماگر ما، سینماگر بلند و راوی قصه های این سرزمین، از فضای آپارتمان، از فضای محیط های شهری، حالا به ویژه تهران، خارج میشه و مثلا مثل جناب دکتر رفیعی عزیز و بزرگوار وقتی به گیلان زیبا میره و با روایت غذای ایرانی که بخشی از فرهنگ ماست، لهجه و گویش شیرین گیلکی که بخشی از زبان هندو ایرانی در حقیقت به شمار میره، سیل مخاطبانی است که از فارغ از استان گیلان به این اثر جذب میشن. اگر دوربین مثلا جناب آقای طالبی میره به سیستان و بلوچستان، باز به همین شکل مهر و دلدادگی هست. اما مسئله این است جناب جواهری عزیز که ساختن فیلم در حوزه اقوام متعدد و متکثر این سرزمین که خدا رو شاکریم آنچه که در نهایت ایران جان نام داره، مملو از همین اقوام با گویش و روش و بینش و نگرش و خرد فرهنگ‌های متفاوتی هستند که همه بر مدار یک سرزمین ایران تعریف می‌شوند. اما وقتی فقر پژوهش وجود داشته باشه، نه فیلمنامه نویس ما سراغ خرد فرهنگ های زیبای اقوام می رود، یا به قول معروف گفتنی کارگردان ما تمایلی تهیه کننده مون میلی برای سرمایه گذاری داره. همینجور که دارم با شما صحبت می کنم یاد فیلم خونبس جناب آقای امیرعلی قوی‌تن افتادم که درباره یکی از خرد فرهنگ های مردمان لور میانه های دهه 70 این کار رو در حقیقت من تو جشنواره فجر دیدم. من با این رویکرد با اجازه شما همراه هستم. اگر مقدمم کمی زیاده گویی بود عذرخواهی میکنم، ولی فکر میکردم لازم بود تفکیکی داشته باشیم بین بدنه سینمای اقوام و سینمای اقلیم و جای خالیش در سینمای بلند کشورمون. فرمان شما رو میشنم این بزرگوار.
خواهش میکنم آقای خرمی عزیز، من بارها گفتم که مقدمه شما یکی از در واقع با همه این پژوهش‌هایی که ما در رسانه‌های مختلف داریم یکی از بهترین مقدمه‌هایی که همیشه طرح مسئله هم انجام میشه
بزرگواری
در واقع انگار آدم همینجوری پرت میشه وسط یک اقیانوس و باید در واقع اونجا شنا بکنه و این در واقع مهارت و کارای این برنامه هفت اقلیم هستش که واقعا تشکر میکنم و برای خود من هم یک درسی هستش.
بزرگواری آقا منتظر لطفتون
در واقع طرح مسئله کردن در رسانه ها. موضوع بسیار جالبی هستش آقای خرمی. وقتی ما سینمای بلندمون رو بررسی میکنیم اگر بخوایم به چند دوره تقسیمش بکنیم، شاید بعد از دوره سینمای دفاع مقدس که خب با توجه به شرایط کشور چند سالی سینمای دفاع مقدس مطرح بود، بعد از اون کم کم ما به سینمای اقوام که ضرورت داشت برای کشور پرداختیم.
بله.
و بعد از اون رفتیم به سمتیم که دیگه اون پایتخت و مرکز نشینی اومد جای سینمای اقوام رو گرفت و یک در واقع حرکتی انجام شد که این سینمای اقوام خیلی در واقع دیگه به حاشیه رانده شد. اما بعد از دهه 80 که این سینمای مرکز که خیلی در واقع بول بود، در دهه 90 باز دوباره به اقوام پرداخته شد. اما مسئله اصلی اینه که به طور کلی در نقدی که میشه وارد کرد به سینما در کیفیت و جایگاه دیده شدن اقوام بود. سینما زمانی میتونه آقای خرمی رسالت خودش رو درست عادلانه بدونه و نشون بده که پژوهش عمیق در مورد اقوام ها انجام داده بشه.
بله، در واقع بله، کاملا.
یکی از مشکلاتی که الان در بازنمایی اقوام در سینمای بلند ما داریم این هستش که این اقوام رو به عنوان سوژه های دارای پیچیدگی، حق روایت مستقل و داشتن قصه جداگونه به رسمیت نمیشناسه. یعنی اساسا ما خیلی کم در سینمای بلند دیدیم که اقوام ما خودشون یک سوژه در واقع مستقل باشه.
درسته، کاملا.
در اینها مخصوصا اکثرا، چون با توجه به اینکه بعضی موقعا شاید این میشه که آقا سیاست دولت یا سیاست حاکمیت بر این هستش که در واقع اقوام رو در سطح پایین نگه داره، مثلا نه من اینجوری نیستش. این واقعا اگر بخوام صادقانه صحبت بکنم، جلساتی که هستیم و بودیم اونجا همیشه تاکید بر این هستش که در واقع اقوام به درستی و ضرورت پرداخت به اقوام همیشه هستش. اما مسئله اساسی، مسئله بنیادین ما، مسئله عدم پژوهشون. به هر حال ما نمیتونیم بریم به فیلم ساز در واقع دیکته بکنیم که سکانس به سکانس، تصویر به تصویر به چه شکل در واقع بازنمایی بکنه و روایت بکنه.
بله،
نهایتا اون فیلم ساز هستش که باید به اون نگاه عمیق برسه که متوجه بشه وقتی در مورد گیلک ها، وقتی در مورد ترک ها، آذری ها، در مورد در واقع سیستان بلوچستانی ها میخواد صحبت بکنه، آیا فقط جنوب فقط سیاه هستند؟ آیا جنوب فقط در واقع اون شکل ساده لوحی یک سری آدم هایی رو باید نشون بدیم که، یا مخصوصا در واقع در بازنمایی آذری زبان های اقوام که انجام میدادم، واقعا در این سالهای اخیر فیلمسازها کم لطفی میکردند. یعنی در واقع هر جا شخصیت هایی بود که در واقع اینها اوبشه بودند، وابسته بودند، یا فریب میخوردند، یا ساده لوح بودند، همه اینا حتما باید از یک شهرستان. یعنی اساسا ما خودمون واژه شهرستان رو ساختیم و بولدش کردیم و در واقع همین مسئله آسیب جدی داره وارد میکنه به اختلاف میان اقوام یا اختلاف میان در واقع کسایی که در اقوام در قومیت‌های مختلف زندگی میکنن با پایتخت نشین ها. ما باید مراقب باشیم وقتی میریم سراغ اقوام، همونطور که شما در واقع در لابلای صحبتاتون اشاره زیبا داشتید، حتی در روایت کلامیتون انقدر خوب روایت میکردین که من در واقع عاشق گیلک ها میشدم، من عاشق در واقع مازندرانی ها.
بله، بله.
این روایت در کلام شما من رو شیفته میکرد به اون اقوام و ما باید وقتی داریم نشون میدیم که به فرض مثال میخواییم بریم به سراغ اقوام، بریم به سراغ سیستان بلوچستان، بریم به سراغ خیلی جاهای مختلف، بتونیم به اون مردمان عزیز به عنوان یک در واقع سوژه مستقلی که توان تصمیم گیری دارن نگاه بکنیم، نه ابژه هایی که همیشه در واقع دلمون براشون میخواد بسوزی، یا نگاه ترحم‌آمیز داشته باشیم یا نگاه در واقع سطح پایین داشته باشیم. و خب این کار بسیار پیچیده‌ای هستش. وقتی ما پژوهش عمیقی نداریم نمیتونیم در واقع به اقوام درست نگاه بکنیم. شما الان در سینمای هالیوود هم همین رو شما میبینید که به فرض مثال حضور اقلیت‌ها چشمگیر هستش، مثل اقلیت‌های سیاه پوست. بله. اما اینا در ساختار قدرت جایی ندارن، یعنی بیشتر در واقع یک نوع فریب هستش که ما اقلیت‌ها رو نشون میدیم، اقلیت‌ها جایگاه مهمی هستن، اما در ساختار قدرت در واقع هیچ نوع کنشگری اینها ندارند. ما در ایران هم در واقع داریم به اون سمتی میریم که اخیراً واقعا تأکید بر این شده که وقتی در مورد اقوام صحبت میکنیم درستر، منطقی‌تر و بهتر صحبت درست کنیم. همونطور که ما تو جشنواره دو سال پیش فکر کنم در مورد سیستان و بلوچستان ما یک فیلمی داشتیم که خب اولین بار بود ما یک تصاویر زیبا از زاهدان میدیدیم. ما دیگه اون تصاویر مردمان خونگرم رو میدیدیم به جای دیدن اسلحه و مسائل تروریستی و تیراندازی و یعنی اون تصوری که از ما ساختند، اینو داشت میشکرد، اینو داشت نشون میداد که چقدر شهر زیباست، چقدر مناسب برای گردشگریه، چقدر مردمان خونگرمی داره. و به نظر من باید باز هم این سیاست تکرار بشه. وقتی داریم از اقوام صحبت میکنیم باید بریم به سمت این که جاذبه های گردشگریش رو ببینیم، مردم کنشگرش رو ببینیم، مردم قوی و مستقلش رو ببینیم و در واقع تفاوت بنیادین ایجاد نکنیم بین پایتخت نشین و بین در واقع اقوام. حتی آقای خرمی شما توجه بکنید توی فیلم های سینمایی همیشه یک سوالی میاد، من همیشه برای خودم سواله، مثلا تو فیلم هایی میگن آقا استقلالی هستی یا پرسپولیسی؟
بله بله بله.
این چه سوالیه که مثلا همش توی، در حالی که ما الان اگر بخوایم نگاه کنیم 16 تا تیم توی همین لیگ برتر داریم که اقوام های مختلف تیم دارن، خیلی هم حساسن. یعنی کل ایران رو در واقع ما نمیتونیم تقلیل بدیم به این دوتا تیم، اونم در فیلم سینمایی به شکل ریز بازنمایی بکنیم و در واقع بیایم همون سیاست هامون رو هم اونجا در واقع اجرایی کنیم. الان اقوام مردم باهوشی دارن، مردم در واقع و شرایط حساسی رو هم داریم، در شرایطی هستیم که دشمن دقیقا دست گذاشته بر اختلاف افکنی بین اقوام ها.
درسته.
اما اقوام ایرانی سال هاستش که با تمام اختلافات کنار همدیگه زندگی کردن، کنار همدیگه زندگی خواهند کرد. اما فیلمسازان عزیز ما مخصوصا در سینمای داستانی خیلی باید حواسشون باشه که به خاطر منافع کشور و به خاطر منافع ملی با پژوهش دقیق برن سراغ اقوام، و اگر این پژوهش شکل نگیره در واقع نمیتونه حتی اون کسی که در واقع از خود اون اقلیم هستش هم بخواد در مورد فرهنگ خودش فیلم بسازه، اون شخص هم نیاز به پژوهش داره. اینجوری نیستش که مثلا من امین جواهری بگم چون آذری زبان هستم تسلط کافی به مناطق آذری دارم و میتونم در واقع فیلم درستی بسازم برای اقوام خودم، که این هم یک تصور اشتباهی است. اما سینمای مستند ما خیلی به نظر من، البته اگر این حرف ادعای اغراق‌آمیز نباشه، فکر میکنم یک گام جلوتر از سینمای داستانی ما داره.
من که معتقدم بسیار بسیار جلوتر است. بعد از دست دادن نسل کارگردانانی مثل جناب دکتر رفیع، حالا خدا رحمت بکنه، یدالله صمدی عزیز رو، ما کمتر روایت جهان ایرانی با محوریت اقوام رو دیدیم. حالا فیلمی که من از جناب دکتر رفیع اشاره کردم ابتدای عرایزم، مایه عاشق میشوند بود، اشاره شما برای فیلم میرو بود که 3 سال پیش در جشنواره فیلم فجر هم مکران رو در قامت یک جواهر در ایران نشان داد، که جالب بعد از این فیلم 2 رئیس جمهور درباره تغییر پایتخت کشورمون از تهران به مکران در حقیقت در استان زیبای سیستان و بلوچستان صحبت کردند، یا حالا نظایری از این دست. جالب فصل جدید هنرمندان بسیار این مسئله خوشاینده و خوشحالم که در کلام شما هم بود جناب دکتر جواهری عزیز که وقتی میخوان برن شاید خیلی کم، ولی وقتی سراغ بدنه سینمای اقوام ما میخوان برن، به شدت اون نگاه‌های تلخی که تو این یکی دو دهه مبنی بر اون حس ترحمی که شما بهش به درستی اشاره کرده یا کوچک نشان دادن این افراد رو تغییر دادن و ما امروز فاعلیت رو داریم میبینیم. تأکید میکنم بسیار کم هست، اما به هر حال این اتفاق داره میفته. شاید این سه دوره اخیرم که آقای کمال تبریزی جشنواره فیلم اقوام رو برگزار کرد کمی تر زنده کردن این نگاه تأثیر داشت، بعد رسانه‌ای نداشت، اما واقعا آثاری که در این سه دوره جشنواره ارائه شد با دغدغه خود آقای تبریزی بسیاری از موارد آثار بسیار بسیار موفق هم در سینمای بلند داستانی و هم سینمای مستند بود. شاید کوچکترین آثار که میان مردم دیده شد یادگار جنوب بود که دو سال پیش در حقیقت به عنوان یکی از آثار درخشان سینمای اجتماعی حتی نبض گیشه سینما رو هم برای مدتی در دستان خود گرفت. اما باور کنید من درباره سینمای مستند میگم بسیار بسیار، نه یک گام، بسیار بسیار جلوتر از سینمای داستانی ما است. ما برای جنبندگی شما یکی دو دقیقه فرصت داریم، امرتون رو بفرمایید که نگاهتون تکمیل شده باشه دکتر.
بله آقای خرمی، همونطور که اشاره درست کردید به فیلم میرو و همون تأثیرش برای شهر خودش رو به زیبایی اشاره کردید. آقای خرمی، من یه نکته بگم که اصلا مزیت و زیبایی پژوهش در همین هست. وقتی شما این طرح موضوع رو کردید، من خودم برای چند دقیقه در واقع توی سکوت بودم که چقدر موضوع جالبی، چقدر در واقع نگاه عمیقی دارید به مسائل. همین که شما مسئله اقوام در سینما رو طرح مسئله میکنید نشان از هوشمندی رسانه هستش و باور کنید انتخاب موضوع و طرح مسئله کردن درباره خود موضوع 50% مسئله پژوهش هستش و انقدر این مسئله رو شما هوشمندانه در برنامه های پژوهشیتون انجام میدید که من خودم در واقع لذت میبرم که چقدر زیبا و چقدر در واقع دوستی ما رو میبرید به مسائل بسیار مهم در سینما ایران و امیدوار هستم که مدیران عزیز این موضوعاتی که مطرح میشه رو برای خودشون در برنامه‌های کلانشون نگاه کنن و ببینن و براشون در واقع برنامه داشته باشن، تدوین بکنن در حوزه‌های پژوهشی با این موضوعاتی که داره. اگر من به عنوان یک مدیر سینمایی بودم حتما و حتما برنامه و موضوعات پژوهشی هفت اقلیم رو یادداشت می‌کردم و برای هر یک از این موضوعها یک برنامه 5 ساله می‌ریختم.
درود، بسیار بسیار سپاسگزارم از مهر شما و نگاه شما. ما هم این افتخار رو حداقل درباره خودم با قطعیت میگم و چون بازخوردهایی از تعدادی از مخاطبانی که میدارم هفت اقلیم رو میشنون و باهاشون در ارتباطم، این بخش پژوهش نگاه شما و روایت شما براشون بسیار جذابه، حتی طرح پرسش هایی رو گاه به واسطه همان دیدارها دارن. پس قطعا اگر تأثیرگذاری داشته به پاس و شرف حضور شماست و از همین دور نزدیک هم جناب جواری عزیز دستتون رو به گرمی میفشارم به امید افتخار همکلامی مجدد در هفت اقلیمی دیگر. مالا باشید به مهر برقرار به نام. سرکار خانم خواجه نصیر، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، گفتگوی بسیار زیبا و شنیدنی بود که درباره اقوام ایرانی تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. لطفا با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 3558 و همینطور بر بستر برنامه کاربردی ایران صدا، شبکه فرهنگ، شبکه زندگی و برنامه هفت اقلیم رو بشنوید. نشانی برنامه کاربردی ایران صدا www.iranseda.ir. ما منتظر شما دوستان عزیز هستیم. اسپیلبرگ میگه وقتی نوجوان بودم دوست داشتم کارگردان بشم و وقتی هم که بزرگ شدم باز هم میخواستم یک کارگردان بشم. شما رو تا پنجشنبه سینمایی دیگر به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. نگاه مهربان خداوند همراه شما.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
بشر ربه فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت کوتاهی از نهج البلاغه رو که 3-4 تا کلمه‌ام بیشتر نیست من خدمت شما معنا میکنم و یه نکاتی پیرامونش عرض میکنم. این حکمت، حکمت 60 نهج البلاغه است. حضرت میفرماید اللسانو سبعون، لسان و زبان یه درنده است، مثل یک حیوان درنده. ان خلی عنه، اگه مدیریتش نکنی ولش کنی همچی هرچی میخواد بگه، اگر میدرد میگزد انسانها رو از بین میبرد، آسیب میرسونه. آقایون، خواهرها، حرف بی ربط گاهی دنیای رو به هم میریزه. یا آدمی رو بایکوت میکنه اصلا، دیگه نمیتونه حضور پیدا کنه تو هیچ محملی. من این قصه رو خیلی وقت رو منبر گفتم. هارون الرشید وقتی خواب دید دندانهاش توی خواب ریخته، عرض میکنم که اومد به یه معبری گفت تعبیر کن. اینم ادب گفتار نداشت، گفت روشن قربان، همه فامیلات میمیرن تو تنها میمونی. گفت میره بندازه زندان، انداختن زندان. گفت یه معبر اون ادب داشت، گفت قربان عمر شما انقدر طولانی میشه، از تمام بستگانت بیشتر عمر میکنی، از همه فامیلات بیشتر عمر میکنی. گفت به این جایزه بدید. خب چه فرقیه بین این دوتا؟ عمر شما از همه طولانی تر میشه یا همه قبل از شما میمیرن؟ خب ببینید نوع بیان. خدا رحمت کنه، یا آقای داشتیم عالمی بود، ایشون خیلی ما رو نصیحت میکرد، من خیلی از ایشون خاطره دارم. رئیس یکی از حوزه های شهرستان ها بود، ما گاهی خدمت ایشون برفتیم تبلیغ. یه وقتی یه آقای وارد مسجد شد، 4-5 پسرم همراهش بود، بچه هاش بودن، پسر مثلا 17-18 ساله، 14-15 ساله. یکی از این دوستان ما میاد، او چند تا پسر داری؟ این آقا صدای زد، گفت خیلی بیادبی کردی، آدم اینطور نمیگه. این الان اون آقا تو هم رفت، اولا میگه چشمشون زدی، ثانیا میگه به شما چه ارتباط، این نوع بیان نیست. گفت آقا بعد چیکار کنم؟ گفت میری جلو یکی یکی میبوسیشون دست میدی، ماشاءالله 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 چه پسرای خوبی داری، انشاءالله خدا بهشون برکت بده. لذا این روایت رو من گاهی خوندم، اگه 2 روز از عمرتون باقی مونده، فرمود یه روزشو برید ادب یاد بگیرید. اگر کسی آداب بلد نیست بهتر سکوت کن. آقا من حرف بزنم خراب میکنم، چی نگو. یکی از دعاهایی که از امام زمان نقل شده اینه، اللهم سدد السنتنا بالثواب، خدایا زبونامونو یک کار کن درست حرف بزن. سدد السنتنا بالثواب، این زبان رو سدد یعنی سد براش بذارم، قولو قولا سدیدا، محکم قرار بده که هر چیزی از این زبان صادر نشه. خدایا هممونو مشمول این دعای امام زمان ارواح و نافداه قرار بده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی هفت‌کیلویی